الرحمن الرحیم. متن خدمت دوستان هست. ما تو طول این یه هفته که خدمت دوستان هستیم 4 مکتب رو قصد داریم معرفی کنیم از مکاتب فلسفه علم معاصر. منتها قبلش خب یه مقدمه‌ای که ممکنه خب برای بعضی از دوستان که حالا مقدمه کتاب رو مطالعه کردن یا قبلا مطالعاتی در حوزه فلسفه علم داشته باشن مرور بحث باشه، برای بقیه دوستانم طبیعتاً لازمه که یه مقدمه مطرح کنیم. احتمالاً این دو جلسه که امروز خدمت دوستان هستیم صبح و عصر همین بحث مقدماتمون که در واقع معرفی شاخه فلسفه علم و موضوعات مطرح در فلسفه علم هست. اول چرا فلسفه علم؟ یعنی چرا علم در فلسفه مورد توجه قرار گرفت و پرسش‌های پیرامون نهاد علم در فلسفه مطرح شد؟ دو دسته از فیلسوفان هستند که به علم توجه دارن، که اینا تفاوتشون فرحال در انگیزه هست، با چه انگیزه‌ای دارن به علم توجه میکنن. یکی خب فیلسوفانی که نگاه خوشبینانه به علم دارن، اینا طبیعتاً موفقیت‌های علم رو که دیدن، اعتبار و شأن و منزلت علم رو که دیدن به علم توجه کردن و سعی کردن راز موفقیت علم رو مطرح بکنن. طبیعتاً مکاتبی که توسط این فیلسوفان تدوین میشه یه در واقع نگاه خوشبینانه‌ای به علم دارن، مدافع روش علم هستن و توصیه میکنن ما از روش علم روش علمی برای حل مشکلات جوامع بشری استفاده کنیم. یعنی حتی در علوم انسانی هم از روش علمی استفاده کنیم، جامعه شناسی علمی داشته باشیم، روانشناسی علمی داشته باشیم و بتونیم با روش علمی مشکلات اجتماعی بشر رو حل کنیم. یعنی همینطور که تونستیم طبیعت رو خوب بشناسیم، رفتارش رو پیش بینی کنیم، کنترل کنیم، حتی در علوم انسانی هم ما میتونیم از همین روش کمک بگیریم و ماهیت رفتار انسان، علتش رو مشخص کنیم و بتونیم از این در واقع روش علمی برای پیشبینی رویدادهای اجتماعی، رویدادهای تاریخی استفاده کنیم و اونا رو کنترل کنیم. بتونیم مثلا همینطور که الان میتونیم خسوف رو پیشبینی کنیم، بتونیم بحران اقتصادی رو هم پیشبینی کنیم و طبیعتاً بتونیم خودمون رو براش آماده کنیم، کنترلش کنیم. ولی یه سری از متون هم هستن که اینا جدیدتر هستن، یعنی در چند دهه اخیر نگاه انتقادی به علم دارن. بله، اینا دسته دوم هستن. اینا بیشتر به مشکلاتی که علم ایجاد کرده است توجه دارن، یعنی خصوصا بعد از جنگ‌های جهانی. خب از علم انتظار میرم یه بهشتی رو روی زمین ایجاد کنه، در حالی که ناگهان بشر با یک جهنم سوزان که حتی میتونست نسل بشر رو نابود کنه و این جهنم حاصل اتفاقا تلاش دانشمندان بود. یعنی دانشمندان در گروه‌های تخصصی، حالا من حرف منتقدین رو دارم، اون نگاه منتقدین رو دارم بیان میکنم، یعنی بمب‌هایی که استفاده میشد مهندسی شده بود، یه جمعی از دانشمندان محاسبات خودشون رو روی کاغذ آورده بودن چطور میتونیم بیشترین تلفات در کمترین فرصت و سریعترین فرصت بیشترین تلفات، سلاح‌های بیولوژیک، سلاح‌های اتمی، محیط زیست ما. خب اینطور که در واقع فعالان محیط زیست میگن از اون بخش پیدای آلودگی‌ها نترسید، از اون بخش ناپیدا، یعنی مثلا لایه‌های زمین‌شناختی جدیدی که در اثر رسوب فاضلاب ها داره در زمین ایجاد میشه، آلودگی هایی که در متن دریاها، در عمق اقیانوس ها، مواد رادیواکتیو یا میلیون ها تن در واقع سلاح هایی که در طول جنگ ها حتی جنگ های جهانی در عمق این اقیانوس ها الان شده محل زیستگاه حیواناتی که خب ممکنه بعضی از اونها غذای بشر هم باشن. اینها در واقع مواردی هست که هنوز نتایجش مشخص نیست ولی دارن هشدار میدن نسبت بهش، و چون یه بخشی از این به علم، کشفیات علمی مربوط میشه، یه بخشی از فلسفه هم به نقد علم پرداخته و در واقع یه نگاه انتقادی به علم باعث شده که فیلسوفان علم رو مورد توجه قرار بدن که چرا این مشکلات ایجاد شد. پس دسته اول مدافع بودن امتیاز علم، مثلا رشد جمعیت، بهداشت، اینا امتیازاتی بود که علم ایجاد کرد، به سرعت و دقتی که الان ما در پژوهش‌های خودمون داریم، اینا همه مواردی هست که اونا بهش اشاره میکنن، مدافعین علم. و منتقدین که الان عرض کردم در چند دقیقه اخیر جریان غالب در فلسفه نگاه انتقادیه و علم رو با یک نگاه انتقادی مورد مطالعه قرار میدن. پس این پرسش اول و پاسخه، چرا فلسفه علم، یا به عبارت دیگه چرا فلسفه علم رو مورد توجه قرار میده؟ عرض کردیم دو دسته هستن و هر کدوم انگیزه خودشون رو دارن. سوال دوم، اساساً این فلسفه علم ماهیتش چیه، روشش چیه و چه موضوعاتی رو مورد مطالعه قرار میده؟ یه تعریف اول در دم دستی از فلسفه علم داشته باشیم. فلسفه علم رو تورق بکنید، حالا کتاب‌های آموزشی از جمله کتابی که در اختیارتون هست، اولین جمله‌ای که در مورد فلسفه علم میشنوید، فلسفه علم دانشی است درجه دوم.
بله،
دانشی درجه دوم طبیعتاً معناش اینه که ما دانش‌هایی داریم درجه اول. یکی از دوستان میتونن تفاوت دانش درجه اول و درجه دوم رو بیان کنن؟ یعنی وقتی میگیم فلسفه علم دانشی است درجه دوم، منظورمون چیه؟ اینجا درجه بندی مثل خب طبیعتاً ارزش گذاری نیست، یعنی نمیخوایم بگیم درجه دومه، یعنی درجهش کمتر از سایر دانش هاست. بله بفرمایید. بله، ما چرا بهش میگیم درجه دوم؟ یعنی اون دوم بودنش اول چی بود که این شد دوم؟ بله بله، پاسخ دیگه دوستان دیگه؟ بله، درود بر شما. بله خلاصه، حالا نمیدونم شما همین نکته رو میخواستید اشاره کنید. بله، یعنی قبلش یه علمی باید تدوین شده باشه. بله، پس ببینید علومی که ما داریم دو دسته هستن، درجه اول و درجه دوم. ممکنه حالا شما درجه سوم هم بعدا بتونید مثلا پیدا کنید، ولی فعلا درجه اول مثل علم فیزیک به طبیعت توجه میکنه. طبیعت موضوع علم فیزیکه، علم فیزیک تدوین میشه. بعد از اینکه علم فیزیک تدوین شد، شما میتونید فلسفه فیزیک داشته باشید، قبلش که نمیتونید. پس در درجه اول باید علمی باشد تا ما علمی تدوین شده باشه، تا ما بتونیم علم ثانوی، علم فلسفه علم رو داشته باشیم، علم دوم رو داشته باشیم. پس فلسفه علم علمی است درجه دوم، دانشی است درجه دوم که پرسش های فلسفی، حالا یا یه تو پرانتز یا تو، بله عرض میخوام، یا تاریخی، این رو تو عرض میکنم که پرسش های فلسفی پیرامون، باز
نهاد علم
بله یه را هم از نظر ویرایشی میخواییم ظاهرن درسته؟ بیرا غلط بود. دانشی درجه دوم که پرسش های فلسفی را یا تاریخی پیرامون نهاد علم مطرح میکنه. ببینید اول که ماهیت پرسش ها معمولا فلسفیه، ولی تو متون جدید به روش تاریخی هم توجه شده و پرسش های تاریخی هم مطرح شده. یه مثال بزنم، مثلا پرسش فلسفی یعنی پرسشی که شما از راه عقلی میتونید پاسخ بدید، نیاز به تجربه آزمایشگاه نیست. مثلا وقتی ما پرسیم استقرا تعریفش چیه، آیا استقرا معتبر است یا خیر، این یه پرسش فلسفیه. ولی بعضی وقتا این پرسش ماهیت تاریخی پیدا میکنه، یعنی ما سوال میکنیم آیا دانشمندان صرفاً از روش استقرایی استفاده میکنن؟ اینجا دیگه ما باید بریم مشاهده کنیم، یعنی اینجا نیاز به مطالعه تاریخ علم هست. باید تاریخ علم مورد مشاهده و مورد تجربه قرار بگیره تا ما بتونیم پاسخ بدیم به پرسش دوم. ولی پرسش اول لازم نبود ما تاریخ رو مطالعه کنیم، این که استقرا چیست، آیا استقرا معتبر است یا خیر، با یه روش فلسفی هم میتونستیم اون رو پاسخ بدیم. پس روش اصلی ما فلسفی است، ولی اخیراً روش تاریخی هم وارد متون فلسفه علم شده و مورد توجه قرار گرفته و تو برخی از متون غلبه داره این روش تاریخی. پس این رو هم اضافه میکنیم. پیرامون علم، باز بحثی که در وهله نخست ما در مورد علم داشتیم در مورد خود ساینس بود، یعنی در مورد گزاره ها و مفاهیم، در مورد محتوا، محتوای فیزیک رو بحث فلسفی در موردش مطرح می کردیم. اما همین روش تاریخی توجه ها رو به نهاد علم، یعنی خود علم یه نهادی هم داره، فقط محتوای فیزیک نیست. فیزیک یه دانشکده میشه، دانشکده‌ای که مجلاتی داره، آزمایشگاهی داره، اصلا یه زبان خاصی دارن دیگه فیزیکدان‌ها، یه جامعه میشن برای خودشون، یه گروه میشن و ما با نهاد علم از این به بعد روبرو هستیم. پس این نهاد رابطهش با فرض کنید نهاد سیاست چی میشه، با نهاد قدرت چی میشه، اینا میشه یه بحث فلسفی در موردش داشت و یه بحث تاریخی در موردش داشت یا نه. لذا علاوه بر اون محتوای علم، محتوای ساینس، نهاد علم هم اکنون مورد توجه هست. و در مورد نهاد علم ما بحثامون دیگه جامعه شناختی است. اینجا جامعه شناسی علم مطرح میشه، یعنی پرسش هایی در مورد ماهیت نهاد علم، رابطهش و تعاملش با سایر نهادها. نه، پرسش هایی که ما میتونیم مطرح بکنیم، یعنی خود نهاد علم را ما در جامعه شناسی علم مورد مطالعه قرار میدیم. پرسش های جامعه شناختی است از این به بعد. روش جامعه شناسانه است، یعنی ما همینطور که در جامعه شناسی در مورد نهاد خانواده میتونیم بحث کنیم، در مورد نهاد علم هم میتونیم بحث کنیم. بله، ما میتونیم به فرض کنید اون اجزا اشاره کنیم، یعنی خود فرض کنید دانشگاه ها، مجلات علمی، گروهی به نام دانشمندان، یه جامعه هم دیگه، یه جامعه، اصلا جامعه علمی، زبانی که این جامعه علمی دارن، یه کار جمعیه دیگه، زبان که یک امر فردی نیست، یه امر جمعیه، و از این سنخ مؤلفه ها، یعنی مؤلفه های اجتماعی علم به عبارت دیگه. این رو ما تحت عنوان نهاد علم میتونیم ازش بحث کنیم. این غیر از اینه که بیایم بگیم علیت، پس حالا وقتی که از خود علم بحث میکردیم میگفتیم خود دانشمندان از علیت بحث میکنن، علیت چیست تعریفش، دانشمندان فرض کنید از قانون بحث میکنن، قوانین رو بیان میکنن، قانون تعریفش چیه، پیشبینی میکنن، چگونه ممکن است پیشبینی کرد، اینا مفاهیم بودن. ولی خود نهاد علم یه جنبه جمعی داره، یه ابعاد اجتماعی داره که در جامعه شناسی علم ازش بحث میشه. این تعریف اجمالی اولیه از فلسفه علم. شما بگیم دانشی درجه دوم که پرسش‌های فلسفی یا تاریخی پیرامون نهاد علم مطرح می‌کنه. نفهمیدیم این راه رو می‌خوایم اینجا یا نه؟ ویراستار داریم؟ بله نه، حالا که بعد از تاریخی باید گذاشت، ولی لازمه یا نیست؟ چون بدون راه هم خونده میشه دیگه. پرسش‌های فلسفی می‌خواد، بله ضروریه. خب بله، را باشه تأکیدش اشتاد. خب اما چی؟ بعد از نهاد علم، بله؟ نه اون احتمالاً چون حالا خود بله پیرامون نهاد علم را مطرح. خب اینو اجازه بدید. اما چه موضوعاتی در فلسفه علم مورد توجه قرار میگیره و ازش بحث میشه؟ بگیم پرسش ها یا بگیم موضوعاتی که در فلسفه علم ازش بحث میشه. اولین مؤلفه و در واقع داوطلب اینجا روش هست. مهمترین پرسشی که ما در مورد علم مطرح میکنیم پرسش از روش هست و این پرسش به اندازه مهم است که اساساً ما شاخه‌ای به نام متدولوژی روش شناسی در حوزه فلسفه علم داریم و بحث‌ها به اندازه گسترده هستند که گاهی اصلا روش شناسی با فلسفه علم مساوی تلقی شده است. چرا؟ گویی هر بحث دیگری ما مطرح کنیم تحت شعای همین بحثه، یعنی موضعی که در خصوص روش علم ما داریم سایر بحث‌ها رو هم تحت تأثیر قرار میده. بنابراین پرسش از روش مهمترین پرسش هست در حوزه فلسفه علم. روش رو خب دوستان معمولا تو شاخه‌هایی که در واقع مطالعه میکنن و رشته تحصیلیشون هست واحدهای تحت عنوان روش تحقیق دارن و اونجا معمولا به انواع روش اشاره میشه. اجمالا در فلسفه علم ما کاربردی بحث نمی کنیم، یعنی اینطور نیست که بگیم خب ما الان روش استقرار رو معرفی میکنیم یا روش تجربی رو معرفی میکنیم تا شما بتونید تو شاخه‌ای که مطالعه میکنید اونو به کار بگیرید ازش استفاده کنید. اون در روش تحقیق ارائه میشه. اینجا بیشتر پرسش ها فلسفیه، یعنی مثلا سوال میشه که چند روش ما داریم و این روش ها یا معتبرند یا خیر، آیا قابل اعتماد هستن یا نه، آیا با هم ارتباط دارن یا نه، هر کدوم جداگونه دارن محصولات خودشون و نتایج خودشون رو پشتیبانی میکنن. اینا پرسش هایی است که در فلسفه علم ما پیرامون روش مطرح میکنیم. معمولا هم صرفا بر روش، حالا متون آموزشی رو من عرض میکنم، یه متن تخصصی ممکنه روش های دیگه رو به شما معرفی بکنه، ولی متون آموزشی معمولا متمرکز میشن بر دو روش، یعنی دو روش رو بولد میکنن و در موردش بحث میکنن چون از نظر تاریخی این دو روش اهمیت داشتن. یکی روش عقلی و یکی روش تجربی. این دو روش بیش از سایر روش‌ها در متون فلسفه علم مورد توجه بودن. پس وقتی ما می‌نویسیم روش رو تقسیم می‌کنیم به عقلی و تجربی، ادعامون این نیست که روش دیگری وجود نداره. ادعامون این نیست که همه روش‌ها زیل این دو عنوان می‌گنجند. اینو باید جداگانه بحث کنیم. ممکنه یه نفر بگه بله، حتی مثلا وحی یه نوع تجربه است، تاریخ یه نوع روش تجربی داره، یه نفر ممکنه نه بگه روش تاریخی غیر از روش تجربی است، روش وحیانی غیر از روش تجربی است، روش کلام غیر از روش تجربی است. اینو باید جدا بحث کنیم. فعلا من نکته ای که میخوام حالا این جلسه در موردش بحث کنم در مورد روش عقلی و روش تجربی دو تردیدی که وجود داره، یعنی برای در خصوص هر کدوم از اینها یک تشکیک و تردیدی در فلسفه معاصر وجود داره که این در واقع پشتوانه نسبی‌گرایی است، پشتیبانی میکنه از شکاکیتی که در فضای فلسفه مدرن وجود داره. بیشتر این شک رو میخوایم حالا تقویتش کنیم، بیانش کنیم و بعد ببینیم چه پاسخی، چه راه گذری میتونیم از این شک داشته باشیم. در مورد روش عقلی تا اینجا سوالی نیست دوستان؟ بس روشنه؟ بله. اگر پرسشی بود دوستان بحث رو قطع کنن، یعنی همراه باشن با بحث، و اگر حالا مسئله بود یا نکته بود خواستن اضافه کنن به بحث. بله بفهمم. بله ببینید اینجا من اگر اینا رو اصلا جدا کردم، فقط می‌خواستم دوستان توجه کنن که بعضی وقتا ما میگیم علم فیزیک و فقط به گزاره‌ها و مفاهیم موجود در این شاخه توجه داریم. این یه بحث میشه، یعنی پرسش‌های فلسفی در مورد این بخش از فیزیک میشه مطرح کرد. اینجا طبیعتاً ما از مفاهیم بحث می‌کنیم، از شیوه روش آزمایشگاهی فیزیکدان‌ها بحث می‌کنیم، مفهوم زمان رو تحلیل میکنیم، مفهوم مکان رو تحلیل میکنیم، رابطه مثلا این علم با ریاضی رو مشخص میکنیم، نقش ریاضیات در فیزیک رو مشخص میکنیم. بعضی وقتا نه، یک کمی فاصله میگیریم، یک کمی نگاه وسیع‌تر میشه. علاوه بر این مفاهیم، علم فیزیک در جامعه امروز چه نقشی داره؟ با نهاد فرض کنید سیاست، با نهاد قدرت، اصلا جایگاه علم فیزیک و دانشکده فیزیک در جامعه امروز و در جوامع مختلف، در دورانهای مختلف. اینجا ببینید دیگه ما صرفا به علم توجه نداریم، به نهاد علم توجه داریم. درود بر شما. بله. یعنی اونجا یک اتفاقاتی در متن جامعه داره رخ میده، اون با اون نهاد علم در تعامله و نهاد علم رو داره متحول میکنه، داره جهت‌دهی بهش میکنه، بهش میده مسیر، بهش میده سرعت، بهش میده. بله. کاربرد علم هم میشه یه جنبه اجتماعی داشته باشه. بله، یعنی یه بخشی از بحثایی که در مورد کاربرد علم میشه میتونه بحثای جامعه شناختی باشه. به هر حال ما در مورد علم میتونیم پرسش‌هایی منطقی، تحلیلی و عقلی داشته باشیم، تعریف مفاهیم مثلا، و میتونیم پرسش های جامعه شناختی داشته باشیم، نقش علم در جامعه امروز و در رویدادهای اجتماعی و بالعکس نقش رویدادهای اجتماعی بر علم، تأثیر رویدادهای اجتماعی بر علم. در مورد روش عقلی و تجربی من عرض کردم دو تا نکته رو میخواییم بیان کنیم. یک تردید و شکی که در روش عقلی ایجاد شده، یه تردید و شکی که در روش تجربی ایجاد شده. و اول این در واقع شک رو ما در طبیعتاً تقویتش میکنیم، بیانش میکنیم، بعد سعی میکنیم با کمک خود دوستان ببینیم چه راه گذری میتونیم از این شک داشته باشیم. ببینید اگه بخوام یه تعریف خیلی ساده از روش عقلی و تجربی داشته باشیم و یه مثال داشته باشیم که با این مثال‌ها بحث رو پیش ببریم، ما روش عقلی و روش تجربی رو معمولاً با قیاس و استقرا می‌شناسیم. یعنی میگیم در روش عقلی شما از قیاس استفاده می‌کنید، در روش تجربی از استقرا. فیلسوفان هم اتفاقا دو دسته میشن، عقلگرا و تجربه‌گرا. عقلگرایان قیاس رو مقدم میدونن، براش ارزش بیشتری قائلن. تجربه‌گراها استقرا رو براش اهمیت قائلن و برای استقرا ارزش بیشتری رو در نظر میگیرن، این رو مقدم میدونن. یه مثال میتونید خود دوستان برای یه قیاس مثال بزنید. قیاس تعریفش چیه؟ بگید. خب استدلال. خب استقرا هم یه نوع استدلاله، از کلی به جزئی. درود بر شما. در روش قیاسی ما یک کلی داریم، از این کلی جزئی هایی رو میتونیم استنتاج کنیم. برای مسیر از کلی به جزئی است. منظورمون از کلی یعنی گزاره کلی، یه قانون کلی. مثال خودتونم یه مثال بزنید، یه قانون کلی که ما رو به یه جزئی میرسونه. بله
خب،
این رو متناسب با همون در واقع ما یه عکس العملی ازش خواهیم داشت. مثال معروفی هم که حالا در خدمت شما عرض کنم منطق معمولا میزنند، اون رو همتون شنیدید، هر انسانی بگی میراث. بله هر انسانی میراث مقدمه دوممون چیه؟ بگید ارسطو، سقراط دیگه اینا. بله مظلومم، باید بیشتر به خودمون مثال بزنیم، چون سقراط انسان است و از این ما نتیجه میگیریم، از این دو مقدمه نتیجه میگیریم که سقراط میراث. این بله این نتیجه نیست، حد وسطه، یعنی این رو هم ما باید بپذیریم. اگر هر انسانی میرا باشه و اگر سقراط انسان باشه، پس سقراط میراست. این صورت کلی قیاس هست، یه نمونه ای از قیاس هست که میبینیم از کلی به جزئی است. توجه کنیم دوستان، از کلی به جزئی، نگیم از کل به جزء. بس در مورد گزاره های کلی است که ما رو به یک گزاره جزئی میرسونه. کل و جزء یعنی این ماژیک کل است، این جزء است. ولی کلی و جزئی در مورد گزاره هاست، اینجا بحث منطقی است. حالا در مورد روش تجربی عکسه، یعنی شما اومدید سقراط رو دیدید میراث، افلاطون میراث، ارسطو میراث، از این مقدمات جمع این مقدمات نتیجه گرفتید که چی؟ هر انسانی میراث. اینجا روش علمی هست، یعنی در واقع تو دانشمندان با مشاهده جزئی ها میتونن قانون کلی رو کشف کنن و استخراج کنن. ما صورت کلی این قانون رو حالا بذارید از قوانین علمی که مثالمون فرق کنه تو توضیح. بله میگیم همه آهنهای این همه، حالا مشکل ایجاد نمیکنه چون میخوایم به این قانون کلی برسیم، همه آهنهای مشاهده شده رسانا هستن. ببینید این جزئی هایی است که مشاهده شده، تو این جزئی هایی که ما مشاهده شدیم همشون رسانا بودن. از این نتیجه میگیریم پس همه آهن ها، یا نتیجه میگیریم آهن رسانا است. منتها برای اینکه کلی بودنش رو نشون بدیم یکم این عبارت رو، همون آهن رسانا است رو کلی بیان میکنیم. همه آهن ها رسانا هستن. ببینید ویژگی استقرا تعمیمه، شما تعمیم میدید. چی رو تعمیم میدید؟ حکم مشاهده شده ها رو به مشاهده نشده ها، یعنی حکم آهنهایی که مشاهده کردیم رسانا بودن بود، این حکم رو تعمیم دادیم به آهنهایی که مشاهده نکردیم. لذا اینجا دایره حکممون خیلی گسترده تره. ما مگه چند تا آهن رو مشاهده کردیم؟ ولی داریم حکم همه آهنهای تاریخ که هیچ، حتی آهنهایی که وجود ندارند رو هم داریم تکلیفشون رو مشخص میکنیم. میگه اگه خدا آهنی خلق کنه رسانه است. اگه آهن جدیدی در عالم پیدا بشه باز رسانه خواهد بود. اگه جهان دیگه ای داشته باشیم اون جهان درش آهن باشه، اون آهن هم رسانه خواهد بود. رو چه حسابی؟ دقیقا اصلا سوال همینه، پرسش همینه. این که عرض کردیم یه تردید اینجا مطرح شده و این تردید رو باید در موردش بحث کنیم که رو چه حسابی؟ شما چطور میتونید حکم مشاهده شده ها رو تعمیم بدید به مشاهده نشده ها؟ مثل اینه که من الان اینجا سوال کنم دوستان شما فرزند چندم خانواده هستید، همه بگن ما فرزند اول خانواده هستیم، بعد من بگم خب احتمالاً اون دوستی هم که قایب فردا میاد اونم فرزند اول خانواده است، شما میگید رو چه حسابی؟ چه حقی داریم از این که همه دوستان اینجا فرزند اول خانواده هستن نتیجه بگیریم دوستان قایب هم فرزند اول خانواده هستن؟ هیچ دلیلی نداریم. اینو بحث میکنیم. اجازه بدید اول از عقلی شروع کنیم، از قیاس شروع کنیم، چون این مقدمه بر در واقع بحثش بر تجربی و سریع‌تر میتونیم ازش بگذاریم، اون بحثش دامنه دارتره. در مورد قیاس چه سوالی میتونیم مطرح کنیم؟ شما که گفتید چه حسابی، اینجا چطور میتونی بگی چه حسابی؟ اینجا سوال چیه؟ در مورد قیاس، بله شما فهم. ببینید در مورد قیاس، در مورد استقرایشون مسئله رو، پرسش رو مطرح کردن. مثلا چطور شما میتونید تعمیم بدید؟ چه حقی دارید تعمیم بدید؟ ولی الان بله، حالا ما یکم خلاصه ترش کردیم که بعدا دوستان نگن همه فلزات رسانا نیستن. اما مثالامونو خیلی مثالا عرفیه. ببینید حالا شما میتونید دقیق ترش کنید و حتی همین آهنها رو هم اگر از فیزیکدان ها سوال کنید میگن توی شرایط خاص رسانا هستن، توی دمای خاص ممکنه دیگه در واقع اون خاصیت رسانا بودن، ولی قانون داره بالاخره، اونم مشخصه در چه وضعیتی، بی قانون نیست. فعلا ما عرفی داریم، یه مثال کلی میزنیم که در موردش بحث کنیم. بله. خب.
سقراط انسان است.
بله. نه نه، این مقدمه. بله دوستان، این ببینید نه مقدمه است. یعنی میگیم اگر از یه راهی فهمیدیم هر انسانی میراث، از یه راهی هم فهمیدیم سقراط انسان است، دیگه مجبوریم قبول کنیم که سقراط میراث. این دو بالفرض که این دو تا رو بپذیریم. نه، این نتیجه مقدمه اول نیست، این خودش یه مقدمه است. بله. آره. یعنی این در واقع تردیدی که در مورد
به کجاش میشه
شک. آره، به کجاش میشه شک
کرد. بله. بله
بله. بله. تقریبا ببینید دوستان، در مورد استقرا اگر مقدمه درست بود، باز ما سوال میکردیم از کجا شما تونستید به این نتیجه برسید، چه دلیلی دارید برای این تعمیم. در مورد قیاس این حرف رو نمیتونیم بزنیم، چون اینجا اگر مقدمات درست باشه نتیجه هم درست خواهد بود، در نتیجه نمیشه تردید کرد، مشروط به اینکه مقدمات درست باشن. ولی پرسشی که اینجا مطرح شده اینه که شما وقتی میگید هر انسانی میراث، خب دوستان توجه کنن، وقتی میگید هر انسانی میراث، منظورتون از هر انسانی کیه؟ یکیشون مگه سقراط نیست؟ خب این نتیجه‌ای که دارید بیان میکنید اصلا تو مقدمه بود، این حرف جدیدی نبود. شما همون وقتی که گفتید هر انسانی، اگر این انسان رو درست برای در واقع مشخص میکردید، یه مجموعه ای بود این انسان ها که افلاطون و ارسطو و از جمله سقراط رو در بر میگیره. پس شما نتیجتون درسته ها، نتیجه غلط نیست، ولی این نتیجه اصلا یه قدم ما رو جلو نبرد، دور خودمون گشتیم. اشکالی که در مورد قیاس شده دوستان اینه که قیاس این همانی است. ببینید این همونه. حالا اگر تو متون فلسفی واژه این همانی یا توتولوژیکال یا بعض وقتا میگیم تکرار مکررات، این سه تا واژه یه معنی میدن. تکرار مکررات عربیه، توتولوژیکال انگلیسیه، این همانی فارسیه. این همونه، تکرار مکررات شد. شما همون حرفی رو که در مقدمه زدید با یه زبون دیگه تو نتیجه تکرار کردید، برای همین هممون قبول داریم درسته، قطعیه. ولی یک چیزی که درسته و قطعیه باید فایده هم داشته باشه، یک استدلال باید ما رو یه قدم جلوتر ببره. این استدلال قیاسی متهم است که درست است اما غیر مفید، فایده ای توش نیست، چون شما رو یه قدم جلو نمیبره. این استدلال استقرایی متهم است که با این که ما رو یه قدم جلو میبره، ولی در اعتبارش، در درستیش ما تردید داریم. ولذا این دو مسئله، یعنی مسئله‌ای که در مورد قیاس مطرح شد، این همانی بودن قیاس، تکرار مکررات بودن، چون وقتی شما گفتید هر انسانی، در واقع تکلیف سقراط هم مشخص کردید، هر انسانی سقراط هم بینشون بود، فقط اسمشو نیاوردید، یه اسم کلی گفتیم. مثل اینه که مثلا شما بگید در ایالات متحده مثلا کلینتون ها ثروتمندن، بعد از این نتیجه بگیرید مثلا بیل کلینتون هم ثروتمنده، بعد بگید ببینید من یه نتیجه جدید گرفتم، میگید نه خب وقتی گفتی کلینتون ها ثروتمند هستن خب تکلیف بیل کلینتون هم مشخص شده بود. نمیتونیم بگیم این یه نتیجه جدیده، این تکرار همون حرف سابقه تا، نمیتونیم بگیم یه حرف جدیدی است بیان کردن. این سوال خوبیه. یعنی ما میتونستیم بگیم شما فامیلیتون، من عذر میخوام دوست آقای عظیمی ادیبی، بله جناب آقای ادیبی، نکته‌ای که مطرح کردن، ما میتونستیم بگیم اینجا دو تا شبهه مطرح میشه. یعنی علاوه بر این که تکرار مکرراته، اصلا میتونستیم سوال کنیم هر انسانی از کجا به دست آوردیم. اگه بگه هر انسانی از استقرار به دست آوردن، میگیم خب مشکل استقرار اینجا هم تکرار میشه. پس مسئله قیاس یه چیز دیگه هم در موردش، یه در واقع مسئله دیگه هم در موردش قابل طرح هست، منتها حالا اونو ما باید در واقع در ضمن همون شبهه اول، شبهه استقرار، یعنی اگه این مسئله حل بشه خب طبیعتاً اینجا هم حل شده، و اگه این مسئله اینجا حل نشه مسئله قیاس مضاعف میشه، دو برابر میشه مشکلش. چه راهی؟ خوبه، این هم یه پیشنهاد خوبیه. یعنی یه پیشنهاد هم اینه که بگیم مثلا نه، کلی ها که همیشه از راه استقرا به دست نمیان، ما بعضی از قوانین کلی رو از راهای دیگه، ولی چه راهی؟ خودتون پیشنهادتون چیه؟ چی؟ مثلا خب بگید غیر از استقرا چی تو ذهنتون بود؟ غیر از استقرا مثلا فطری ها، ما از قبل یه سایی بدونیم، این نمیشه؟ ما فطرتا از بد و تولد هممون یه قوانین کلی رو بلد باشیم، این چه اشکال داره که نیاز به استقرا نباشه؟ یا نه اصلا عقل ما رو به یه کلی هایی برسونه. چرا به همیشه بگیم کلی ها از راه استقرا؟ ممکنه عقل ما بتونه کلی هایی رو در واقع تولید کنه، یه گزاره های کلی درست، همینطور که تجربه قابل اعتماده، خب شاید عقلم قابل اعتماد بشه. چطوری؟ بله اینا پیشنهاده، فعلا فقط میخوایم در واقع طرح مسئله بکنیم. بله و تو راه حلامون باید یعنی ما نمیتونیم مثلا در مورد دایره یه حکم کلی داشته باشیم بدون اینکه دایره دیده باشیم. فرض کنید میبینید الان دایره رو یکم در تعریف دایره چیه؟ شما بفرمایید تعریف دایره چیه؟ داریم چنین شکلی در جهان خارج؟ کسی تا حالا دیده؟ نقاطی که تا مرکز فاصله یکسان داشته باشن در جهان خارج کسی دیده؟ تمام نقاط، تمام شکلهایی که ما رو صفحه میکشیم تقریبیه، ولی احکامی که صادر میکنیم تقریبی نیست، قطعیه، دقیقه. پس ببینید یه سری از احکام هستند حکم عقلن. فرض کنید اصلا همین دایره های نسبی رو هم در خارج نداشتیم، احکام هندسه به جای خودش بود، ولی فعلا که این احکام اون شکلها رو داریم، شکلهای تقریبی هم. اصلا اینا نقاطشون در حال نوسان هم، در تغییرن. یعنی این در واقع اتم هایی که این شکل رو میسازن مدام دارن جایشون رو تغییر میدن. لذا اصلا نمیتونیم بگیم این فاصله یکسان میمونه، اگر هم حتی یکسان ترسیمش کنیم. پس ببینید چرا میتونیم احکام عقلی داشته باشیم در مورد اموری که مشاهده نشده اند. یه نمونه هایی هست. خب اجازه بدید از این بحث میرسیم ها، یعنی این بحث یه کمی رفتیم جلوتر، یه پرش بود. اجازه بدید از بحث خودمون، پس ببینید ما سوالمون در مورد قیاس فعلا اینه، رو این بحث متمرکز بشیم که این سقراط میراث اگر در مقدمه وجود دارد، پس شما حرف جدیدی نزدی. مثلا من یه کتاب بنویسم بگم این کتاب هیچ خطایی درش نیست، همه انسان‌ها از اول تاریخ تا امروز درش توافق دارن و در آینده هم توافق دارن. شما این کتاب رو ورق بزنید ببینید، فرض کنید من نوشتم انسان انسان است، انسان اسب نیست، اسب اسب است، اینا غلط نیست ولی مفید هم نیست. شما یه کتاب رو ازش انتظار دارید یه قدم ما رو ببره جلوتر؟ بله اینا همه برش توافق دارن، کاملا درسته که اگر هر انسانی میرا باشه، سقراط انسان باشه، سقراط میراست. ولی آیا شما یک قدم رفتیم جلوتر با این نتیجه جدید؟ آیا یه معرفت جدید است؟ بچه اگه این شبهه رو پاسخ ندیم، ریاضی بنیانش متزلزل میشه. یعنی این بحث یه بحث جدیه. ریاضی که متزلزل شد، فیزیک که بر در واقع ریاضی استواره، دوباره زیر سوال میره. یعنی این با استقرا و با روش تجربی هم مرتبطه. یه نفر نمیتونه بگه من تجربه گرام، من فقط دارم از فیزیک دفاع میکنم، این ربطی به من نداره. نه، اون فیزیکی که تو داری ازش دفاع میکنی بر قیاس استواره. دو تا چهار تا این همانه هست یا خیر؟ اگه این همونه، فقط تو داری با یه زبون دیگه بیان میکنی، پس حرف جدیدی نزدی، این مثل همون اسب اسب است، درسته ولی مفید نیست. اینو باید پاسخ بدیم، یعنی مسئله قیاس رو باید پاسخ بدیم. بله 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 بفهم تقویت اشکال. بله 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 بله. یعنی باز همزمان این نکته هم تاکید شد که این بعضی وقتا نه تنها در فیزیک داره پشتیبانی میکنه فیزیک رو، بلکه عملیاتی میشه و همین ساختمانی که الان ما بهش تکیه داریم، بهش اعتماد داریم، مبتنی بر این فرمول هاست. و اگه باز دوباره ما باید ببینیم این در واقع روشی که ریاضی داره چطور میتونه در عمل مفید باشه و در حتی یه تجلی های بیرونی داشته باشه، یعنی صرفا تو مقام نظر نمونه و در عمل هم ما داریم ازش استفاده میکنیم. بله گوش کنید دوستان. بله این همانی بله بله. ببینید ما تو بحثایی که حالا در مورد نظریه های علمی داریم، یه سوال که در مورد نظریه های علمی مطرح میشه اینه که نظریه های علمی چطور ترجیح داده میشن، یعنی ارزش گذاری میشن، چرا یک نظریه بر نظریه دیگه ترجیح داره. دو تا معیار رو دوستان تو بحثی که الان داشتن بهش اشاره کردن. یکی سادگی هست، یعنی خود ساده بودن یک نظریه علمی معیار ترجیح هست، و یکی مفید بودن، کاربردی بودن. یک نظریه ممکنه درست باشه ولی فعلا تو این در واقع مسئله و پرسشی که ما داریم کاربردی نداره و نمیتونه نقش مفیدی رو داشته باشه، اونجا ما نظریه رو ترجیح میدیم که مفید باشه. مفید بودن و سادگی دو تا از معیارهایی هستن که در ارزش گذاری نظریه ها مورد توجه قرار میگیرن. اینو ما بعدا ازش بحث میکنیم. فعلا بحث ما اینجا وقتی میگیم در واقع مسئله قیاس، بحث در اینه که آیا همه قیاس ها صرفا دارن اون چرا که در مقدمات بیان میکنن در نتیجه تکرار میکنن، یا نه این نوع استنتاج فایده داره و در عمل مفید هست، نه معرفت ما رو افزایش میده، معرفت بخش هست. اگر من حالا اون فامیلی شما رو نمیدونم، آقای حیدری، آقای سیاحت، جناب آقای سیاحت بحثشون رو که شروع کردن گفتن شما دارید اینجا با روش استقرایی به قیاس نگاه میکنید. حالا من نمیدونم دقیقا اینجا منظورشون چی بود، من همین جمله رو میخوام بستش بدم که گفتم این نکته رو گوش کنیم. ببینید دوستان، یه پیش‌فرض اینجا بود، این که وقتی شما میگید هر انسانی میراث، منظورتون هر انسانی یک مجموعه است که عبارت است از افلاطون، سقراط و غیره، و گفتید خب سقراط که بین اینا بود. واقعا انسان معناش همینه؟ یعنی انسان صرفا یک اسم است برای مجموعه؟ یا نه انسان یه تعریف داره، انسان داره به یه هویت، به یه ساختار ارگانیستی اشاره میکنه؟ کدومشه؟ انسان صرفا یه اسمه یا نه انسان یه تعریف مشخصی داره در بین موجودات؟ ما یک در واقع ویژگی هایی رو میتونیم فهرست کنیم بگیم اگر این ویژگی ها وجود داشته باشه ما میتونیم اون موجود رو انسان بنامیم. ظاهرا ببینید انسان به دو صورت میتونیم بهش نگاه کنیم. یه نگاه استقرایی که اگه بگیم وقتی میگیم انسان یه مجموعه از افراد منظورمونه، یه وقت میتونیم به انسان به عنوان یه هویت نگاه کنیم که یه تعریف مشخص داره. اگر به این صورت دوم به انسان نگاه کنیم مشکل حل میشه. ببینید وقتی میگیم هر انسانی میراث، دیگه اینجا به سقراط ما اشاره نمی کنیم، به اون هویت اشاره میکنیم. یه طور دیگه من سوالم رو مطرح بکنم، شما یه جهانی رو فرض کنید، تو این جهان فقط افلاطون وجود داره، سقراط و ارسطو، سه نفر تو این جهان بیشتر وجود ندارن. ما این سه نفر رو اسمشون رو میذاریم انسان. حالا من سوالم اینه در این جهان انسان وجود دارد یا وجود ندارد؟ یعنی اون انسانی که وجود داره چیه؟ اون موجوداتی که وجود دارند آیا یک هویت مشخصی دارند، یک هویت مشترکی دارند یا خیر؟ یعنی این جهان فرقی نمی‌کنه که تو این جهان به جای مثلا سقراط آهن، یه تکه آهن بود، جهان تغییر خاصی پیدا نمی‌کنه؟ بازم میگفتیم سه تا موجود تو این جهانند، یا میگفتیم نه الان سه تا موجودن با دو هویت متفاوت؟ ببینید اگر به جای سقراط آهن بود میگفتیم دو تا تغییر ایجاد شد، عذر میخوام، میگفتیم اینجا درسته که در تعداد موجودات تغییر ایجاد نشد ولی در هویت موجودات تغییر ایجاد شد. از این به بعد شما جهانی دارید با دو هویت، هویت انسانی و این آهن هم در این جهان شما دیگه از این بعد پیدا میشه. پس بنابراین ببینید انسان صرفا یک نام نیست، انسان داره به یک هویت مشترکی اشاره میکنه که بین بخشی از موجودات هست. برای این انسان اگر یک هویت در نظر بگیریم، قاعده اول ما داره میگه هویت انسانی، این ارگانیسم با این ویژگی ها موندنی نیست، میراث، هر کی از سقراط نیست. بعدن ما با مشاهده خودمون متوجه میشیم این هویت در سقراط هست، میگیم خب اگر این هویت در سقراط هست پس سقراط هم موندنی نیست. ببینید یه قدم اجازه بدید اصل در واقع پاسخی که من میخوام بدم مشخص بشه، بعد ببینیم این پاسخ روشن هست یا نه. یک، دو، ببینیم پاسخ درست هست یا نه. یعنی دو تا مرحله داریم هنوز، اول بیان، بعد ببینیم حالا روشنه یا نه بیان من. سه تا شد، بله، سه درست هست یا نه. شما کدوم مرحله هستید الان؟ میخواد ببینید درسته یا نه، درسته؟ یعنی تو ارزیابیش میخواد بکنید. آره، مرحله سومه. پس بذارید من بیان کنم پاسخ رو. ببینید انسان رو پس به دو صورت ما میتونیم بهش نگاه کنیم. یکی استقرایی، یعنی بگیم انسان یه نام یه مجموعه است، اون وقت مشکل پیش میاد. یه وقت نه، انسان رو به عنوان یه هویت، به عنوان یک ذات، ماهیت به تعبیر فیلسوفان بهش نگاه کنیم. اون وقت دیگه سقراط اینجا وجود، اگرم در واقع حضور سقراط رو پیگیر بشیم، فقط میگیم اینجا از هویت انسانی سقراط، بله ما گزارش داریم. مقدمه دوم هویت انسانی رو در سقراط پیدا کردیم. قدم سوم حکم میکنیم. خب اگه این هویت اینجا هست، این حکم هم خواهد بود. پس ما یه قدم رفتیم جلو. پس قیاس مفید هم بود، معرفت بخش هم بود. این نتیجه‌ای که شما بهش رسیدید نه در مقدمه دوم هست نه در مقدمه اول، از تعامل و همکاری مقدمه اول و مقدمه دوم شما میتونید مقدمه سوم رو داشته باشید. این پاسخ رو من یه اسمم براش بذارم. ببینید یه نزاع وجود داره تو فلسفه علم، حالا تو کتابتونم در موردش بحث کردیم، نامگرایان و ذاتگرایان. نامگرایان نگاهشون به انسان اون نگاه اوله، یعنی میگه انسان نام یه مجموعه است. ذاتگرایان نگاهشون به انسان نگاه دومه، یعنی میگه انسان داره به یه هویت اشاره میکنه، داره یه هویت رو مشخص میکنه. اون هویت یه ویژگی هایی داره، یه قوانینی داره. ویژگی ها و قوانین این هویت ها رو کی بیان میکنه؟ دانشمندان. این دانشمندان هم که میان آهن رو تعریف میکنن، هویت آهن رو مشخص میکنن، میان فرض کنید اکسیژن رو در شیمی تحلیلش میکنند و ویژگی هاش رو بیان میکنن، انسان رو در زیستشناسی معرفی میکنن و ویژگی هاش رو بیان میکنن. ببینید برای اینکه این تفاوت نام و ذات مشخص بشه، در استقرا نیستیم، تو قیاس. تو قیاس اگر آره، خب
چه نام باشه چه ذات باشه، چون میگه افلاطون آهن ارسطو میراه هستن، در صورتی که این شامل آهن هم بشه، چرا بگیم چون که مثلا این گروه هم، چرا بگیم افلاطون سقراط؟
چرا فرق میکنه. اونجا که آهن اینجا بود، شما دیگه نمیتونستید بگید هر انسانی زاهک است، چون آهن دیگه زاهک نیست، نمیخنده، خنده خاص به انسانه. ببینید احکام رو اگه این نام باشه، خب صرفا نام باشه، خب میتونستیم اسم آهن هم بذاریم انسان، مشکل رو حل کنیم، بگیم ما این سه تا موجود که در جهان وجود داره هر سه تاشو میگیم انسان. بعد من سوال میکردم آیا در مورد این انسان دیگه شما میتونید بگید هر انسانی زاهک است؟ شما گفتید نه، فقط دو تاشون. شما میگفتید فقط دو تاشون زاهکن. پس اسم با ذات با ماهیت فرق میکنه. خب بذارید یه مثال دیگه بزنم. شما ببینید مفاهیم کلی دو دسته هستن. یه دسته از این مفاهیم کلی رو ما در موردشون قانون علمی داریم، درسته؟ مثلا در مورد انسان داریم، قانون علمی داریم، تو زیستشناسی ویژگی‌های انسان رو بیان میکنن، در شیمی ویژگی‌های اکسیژن رو بیان میکنن. اینا رو ما اسمشو میذاریم در واقع ذوات، ذاتگرایان. گفتیم ذاتگرایان معتقدن که این مفاهیمی که شما در واقع قیاس، در کلی قیاس ازش استفاده میکنید، این صرفا نام یک مجموعه نیست، این یک کلیه که یک هویت رو داره معرفی میکنه، یه ذات رو داره معرفی میکنه. ولی برخی از کلی ها هستن صرفا اسم ها هستن، نام ها هستن. اینا رو دیگه ما در موردشون قانون کلی نداریم. مثلا بلژیکی، بلژیک یه کشوره با یه مجموعه از افراد. شما میتونید همینطور که انسان ها رو میتونید یه نام براشون داشته باشید، در مورد بلژیکی ها هم یه نام داریم دیگه، درسته یا نه؟ یه مجموعه هستن، بلژیکی هستن. سوال، آیا ما در مورد بلژیکی ها قانون علمی داریم؟ قانون علمی یعنی قانونی که در ساینس ازش بحث بشه، نه در حقوق. بله در حقوق ما براشون قانون داریم، میگیم این افراد از این مثلا حقوق برخوردارن، از این امتیازات برخوردارن، این محدودیت ها رو دارن این. ولی آیا ما علمی داریم که در واقع در اون علم از فرض کنید کارمندها بحث شده باشه، یعنی قوانین حاکم بر کارمندها رو بیان کرده باشه؟ کارمند یه مفهوم کلیه، یک مجموعه از افراد رو در بر میگیره. ولی ببینید یک قانون علمی کلی ثابت در مورد اونها، مثل قوانینی که در مورد اکسیژن داریم، در مورد آهن داریم، در مورد انسان داریم، در مورد کارمندها یا در مورد بلژیکی ها نداریم. شما میتونید فردا با تغییر قراردادهای اجتماعی بلژیکی بشید، یه بلژیکی میتونه همین امروز سلب تابعیت بشه و دیگه بلژیکی نباشه. ولی در مورد آهن اینطور نیست. آهن مصداقهاش با تغییر قراردادهای ما عوض نمیشه. چرا؟ یه ویژگی های معینی داره که در علم ازش بحث شده. این ویژگی ها در یه موجود باشه اون آهنه، نباشه اون آهن نیست. به اختیار و به قرارداد ما نیست که یه نفر رو کارمند کنیم فردا اخراجش کنیم. پس بنابراین ببینید کلی هاست، گاهی فقط اسمن، قراردادی هن. وقتی میگیم اسمن یعنی قراردادی هن. و بعضی وقتا زوات رو مورد اشاره قرار میدن، این دیگه قانونمنده. یعنی قوانین علمی در مورد اونها صادقه. پس بنابراین ببینید در مورد انسان سوال اینه، انسان از کدوم یکی از ایناست؟ اگه یه هویت مشخص هست، پس دیگه شما نمیتونید بگید این حرفی که پایین زدیم تکرار همون حرفیست که در بالا زدیم. این یک گام به جلوست. اینجا با تعامل دو مقدمه شما یه نتیجه جدید گرفتید و معرفت شما افزایش پیدا کرده. من حرفم خلاصه کنم و بعد صحبتهایی که دوستان دارن میشنوم. در مورد قیاس دو نگاهه، یه ده نامگران، یعنی کلی ها رو همه رو نام تلقی میکنن و قراردادی تلقی میکنن، لذا از نظر اونها قیاس معرفت بخش نیست، مفید نیست. درست است ولی تکرار مکررات است، این همانیه. یه ده در مورد قیاس معتقدن که در قیاس ما میتونیم یک قانون کلی داشته باشیم که هویت یک شی رو داره معرفی میکنه، و چون هویت اون شی رو داره در واقع اون ذات رو داره معرفی میکنه، قیاس معرفت بخش میشه. هم درست است هم مفید است. اما خب یه سوال دیگه هم در مورد قیاس خود دوستان مطرح کردن، اون هر رو از کجا میاریم؟ اونم مهمه، اونم باید پاسخ بدیم. ولی فعلا ما روی پرسش اول متمرکز میشیم و در موردش بحث میکنیم. من میشنم چون ایشون مقدم بودن، شما بحثی که داشتید رو بفرمایید. تک تک رو دیده باشین. درود بر شما. و یه شاهد، و یه شاهد. ببینید صحبت چی بود؟ این بود که پس دیگه این انسان، هر انسانی میراث رو برای اینکه بهش برسیم لازم نیست بریم آمار بگیریم همه انسان‌ها رو ثبت کنیم مرگشون رو، بعداً نتیجه بگیریم پس هر انسانی میراث. نه، شما یه انسان هم داشته باشید، یک نمونه از یک گونه گیاهی داشته باشید، میتونید ویژگی‌های اون رو بیان کنید. حتی شما عنصر رو ندیده میتونید ویژگی‌هاش رو تعریف کنید، یعنی قبل از اینکه ببینید و مشاهدهش کنید میتونید تعریفش کنید، بعداً برید کشفش کنید، چون ذاتو داریم میشناسیم. نام گذاری نیست و نامش از قبل مشخص شده. وقتی این تعریف رو کردیم دیگه تو طبیعت وقتی پیداش کردی نامش مشخصه از قبل، با انتخاب و قرارداد ما نیست. در مورد هر انسانی میراث، اگر این انسان صرفا نام بود، دوستان این نکته توجه کنید، میخوام تأییدی که برای حرف آقای آقای صادق زاده، صالح زاده، جناب صالح زاده گفتن اگر بحث دیگه شد که این هویت رو ما قراره بشناسیم، پس دیگه لازم نیست ما افراد رو همشون رو ببینیم. شناخت یک هویت غیر از جمع‌آوری نمونه هاست، شمارش افراده، آمارگیری ما لازم نیست دیگه بکنیم. ببینید، من برای اینکه بدونم آیا همه دوستان کلاس فرزند اول خانواده هستن، حتما باید آمارگیری کنم. ولی یه دانشمند برای اینکه کشف کنه که اجرام دارای قوه جاذبه هستن، لازم نیست همه اجرام جهان رو دیده باشه. ساختار رو بهش آشنا بشه، میگه خب این ساختار جاذبه داره و میتونه حکم خودش رو تعمیم بده به همه اجرام، حتی اجرامی که هنوز کشف نشدن. دلیل این حرف اینه که اون سیبی که در واقع نیوتن رو رسوند به قانون جاذبه، افتادنهای بعدیش دیگه ثبت نمیشه. یعنی اگه قرار بود ما شمارش کنیم، الان هم باید دوربین گذاشته باشیم مدام بگیم ببینید تاییدات داره افزایش پیدا میکنه، چون همش تایید نظر نیوتن بود دیگه. مدام باید میگفتیم یه سیب دیگه افتاد، یه تایید بر نیوتن. نه، همون افتادن اول برای در واقع ترسیم ساختار اون اجرامی که در واقع جاذبه دارن برای نیوتن کافی بود دیگه. خودش هم سیبای بعدی رو نرفت ببینه و ما هم دیگه سیبای بعدی رو ثبت نمی کنیم. اگر این انسان نام بود برای یک مجموعه، ما مدام باید میگفتیم یه نفر دیگه از دنیا رفت، پس یه تایید دیگه بر نظریه هر انسانی میراست. یه آهن دیگه رسانا بودنش، یعنی همه آهنها رو ما باید فوراً رسانا بودنش رو چک میکردیم، ثبت میکردیم و میگفتیم اون نظریه تاییدش افزایش پیدا کرد. این کار رو نمی کنیم، دانشمندان این کار رو نمی کنن. این نشون میده که اساساً هر انسانی میراست از استقرا، از شمارش به دست نیومده. بله، تجربه درش نقش داشته، ولی تجربه نه به معنای ثبت آمار، به معنای کشف ذات، کشف ماهیت، هویت، ساختار. آمار درش نقش داره ولی صرفاً آمار نیست. ببینید بحث ما در اینه، آمار مهمه ولی صرفاً آمار نیست، یه چیزی بیش از آماره. آمار در هم شناخت بلژیکی ها مهمه، هم در شناخت ذوات و مفاهیم علمی، ولی در مفاهیم علمی ما چیزی بیش از آمار داریم. اینو من برش تک میتونم.
ذات بلژیکی ها،
بله،
یک نظر مشترکی کنم ملیت بلژیکی،
اگر نسل واحدی باشن. بله،
نه نسل، نه نسل ملیت کشور بلژیک،
ولی اون قراردادیه، علمی نیست.
نه،
یعنی ما میتونیم با قراردادهای خودمون تغییرش بدیم.
ذات مشترکی از این نظر دارن،
قانون علمی
داره،
یعنی هر بلژیکی و یعنی این قراردادیه، یعنی میتونیم فردا تغییرش بدیم. ولی در مورد مفاهیم علمی به قرارداد ما نیست، یعنی نمیتونیم بگیم آقا فردا میتونیم فرض کنید عدد اتمی آهن رو با عدد اتمی طلا فرض کنید عوض کنیم دیگه، از این بعد شما آهن ها لطفا عدد اتمیتون 79 باشه. هیچ وقت نمیتونیم اینطور بگیم. ولی در مورد اون مثالی که شما بزنید، به قرارداد ما، به محض اینکه قرارداد عوض شد، اون قانون شما به هم میرسه. بله،
من
بله. بله بله، چون میرا بودن ویژگی انسان است به دلیل حیوان بودنش. لذا ما یکم ببینید مثالامون عرفیه. اگه بخوایم دقیق تر بگیم، باید همه میراهای جهان رو جمع کنیم و در واقع اون ساختار، اون علت میرا بودنشون رو مشخص کنیم، یا عنوان براش انتخاب کنیم. لذا مثالی که شما دارید میزنید درسته، نشون میده مثال ما خیلی دقیق نبود. ما باید میگفتیم مثلا هر حیوانی میراست. بعد اون وقت بله. بله بله، یعنی در واقع اینجا وقتی شما یه حیوان اضافه میکنید، اون حیوان ارسطو و افلاطون یه ویژگی مشترک دارن و اون ویژگی بله یه ویژگی مثل اینه که مثلا ما جسم بودنشون رو لحاظ کنیم، بگیم هر انسانی فرض کنید وزن دارد، جرم دارد، بعد شما بگید خب اینجا طلا هم میذاشتی میتونستیم بگیم این مجموعه جرم دارن. بله اون جرم داشتنشون به دلیل جسم داشتنشونه. ما یه ویژگی های مشترکی با اجسام داریم، یه ویژگی های مشترکی با حیوانات داریم، یه ویژگی های مشترک هم خاص به خودمون داریم، ولی مهم اینه که در مورد همه اینها قوانین علمی وجود داره. اما اون ویژگی های مشترکی که بلژیکی ها و پاکستانی ها دارند قرارداد علمی نیست، قانون علمی نیست، قرارداد عرفیه. اما شما مثلا بیمه دارن، ولی این قرارداد عرفیه، میتونه تغییر کنه با قرارداد، با تغییر قرارداد. اما در مورد مفاهیم علمی طور نیست که با قرارداد و دل بخواهی تغییر کنه. پس تفاوت زوات و اسم‌ها اینه که تعریف اینها قراردادیه، تعریف اینها قانونمنده و اینا رو ما بر اساس در واقع قوانین علمی میتونیم بشناسیم، پژوهش‌های علمی میتونیم بشناسیم. اینجا نه، جامعه شناسی و حقوقه. این مثال که در افلاطون آهن و
ارسطو
به چه شده
انسان؟ بله بله. حالا شما بگید هر انسان میلادی اصلا معلوم بزرگی اول که فاسد شده دیگه نمیشه مثلا قیاس در برابر این بزرگی فاسد
بحث. بله اون وقت باید بگیم اون دو نفره و یه عنوان واحد، حالا عنوان رو شما بذارید عنوان ب، ب ها میرا هستن. بله بله بله. آره ببینید نامجراها وقتی میگیم انسان، وقتی میگیم انسان، بله اگه دوستان لطف کنم من باز تکرار همون بحث سابق هستم، ما وقتی میگیم انسان، آیا این انسان صرفاً یک نامیست مشترک برای مجموعی از افراد؟ یا خیر این انسان داره به یک وجه اشتراکی بین اینها اشاره میکنه، یک وجه اشتراکی که قوانین علمی رو به دنبال داره، میتونیم در قالب قضایای کلی بیان کنیم. دعوا سر اینه. ذاتگراها معتقدن نه یه وجه اشتراکی هست، نامگراها معتقدن فقط اینها نامهایی هستند برای مجموعی از جزئی ها. نامگراها تجربه گرا هستند، نظریهشون غلبه داره در فلسفه مدرن معاصر، یعنی بیشتر فلسفان مدرن نامگرا هستند و البته شکاک، یعنی همین نامگراییشون معضلات زیادی براشون به وجود آورده، هم استقرار رو با مشکل روبرو کرده، هم قیاس رو، قیاس رو الان دیدیم استقرار رو عملا ازش بحث میکنیم. در حالی که در واقع ذاتگرایانی مثل ارسطو اونا هم مدافع عقل هستن هم مدافع تجربه، به دلیل اینکه در مورد کلیها معتقدن کلیها دو دسته هستن و نباید بین این دو دسته خلط کرد، همه رو یکاسه تلقی کرد و یک حکم برشون جاری کرد. نمیدونم حالا اصل بحث روشن بود، حالا جدای از اشکالاتی که دوستان دارن، کسی از دوستان هست که بحث براشون مبهم باشه؟ یعنی اصل دعوا غیر از دوستانی که تو بحث، غیر از دوستانی که در بحث مشارکت کردن، دوستان دیگه پرسش، یعنی اصل بحث روشنه؟ مسئله‌ای که مطرح شد، مسئله قیاس، پاسخی که بهش داده شد، دوستانی که سوال، که همه روشنه؟ یعنی کسی سوال نداره؟ سوال به این معنی که من نفهمیدم این بخشش رو بیشتر برام توضیح بدید. عذر میخوام، اجازه بدید من. بله بله خواهش میکنم دوستان. بله عذر میخوام اگه دوستان همراه باشن با دوربین میگیره شما رو و بله ثبت میشه. من بله بله بله. من برای اینکه پرسش شما رو جدی تر کنم یه مورد دیگه هم اضافه میکنم، پاسخی ندارم ولی ما بگم پرسشتون رو میشه جدی تر هم مطرح کرد. اصلا دوستان ما گفتیم بعضی وقتا نمونه های متعدد میبینن دانشمندان، بعضی وقتا با یک نمونه، بعضی وقتا اصلا نمونه ای نمیبینن، یعنی اصلا نمونه وجود نداره که ببینیم. مثل چی؟ مثل چی؟ قانون اول نیوتن چیه؟ بگید. خب هیچ نیرویی به اون وارد نشه، درسته؟ داریم چنین جسمی؟ جسمی که هیچ نیرویی به اون وارد نشه رو دیده بود نیوتن؟ الان داریم چنین نیرویی جسمی؟ حتی در فضای در واقع خلایی که ما الان صحبت میکنیم هنوز نمیتونیم بگیم هیچ نیرویی نیست. پس بنابراین ببینید این مورد یه قانون علمی داریم، یه قانون علمی داریم که بدون مشاهده تدوین شده، یعنی حتی نمونه‌ای براش مشاهده نشده. گالیله در مورد حرکت کشتی وقتی میخواست بحث کنه میگفت من برایند در واقع نیروهای امواجی که بهش برخورد میکنه رو فعلا در نظر نمیگیرم، من یه کشتی رو فرض میکنم که هیچ استکاکی نداشته باشه. یا در مورد فرض کنید بل آونگ، میگفت آونگی که من ازش بحث میکنم جرم فرض کنید اون ریسمان رو در نظر نمیگیرم. خب مگه داریم چنین چیزی؟ ولی قوانینش رو داریم، یعنی هیچ وقت ما نمیتونیم آونگی داشته باشیم که بدون ریسمان باشه یا ریسمانش استکاکی که با هوا نداشته باشه، ولی قوانین حرکت چنین آونگی رو چنین جرمی رو ما داریم. پس بنابراین ببینید سوال جدیه که چطور ممکنه یه دانشمند در مورد جهان خارج، در مورد پدیده هایی که ندیده و اصلا امکان مشاهدش رو نداشته باشه قانون تدوین کنه؟ این نشون میده اون بخش عقلی رو باید جدی بگیریم، همون عقلی که داریم ازش دفاع میکنیم. ظاهراً قوانین کلی ما، باز همون نکته ای که باز من عذر میخوام تا فامیلای دوستان رو یاد بگیرم دورم رو تموم میشه، اون نکته ای که اشاره کردن آخر کلاس که مگه قرار همه قوانین کلی از تجربه به دست بیا؟ شاید راه های دیگه هم باشه برای سید قوانین کلی که صرفاً تجربی نباشه یا اصلا غیر تجربی باشه، یعنی صرفاً تجربی نیست یا اصلا غیر تجربی است، شاید باشه. یه نمونه هایی داریم در خود علم. خب این مسئله قیاس و پاسخی که عرض کردم وجود داره در فلسفه. ممکنه شما مسئله رو بپذیرید، ممکنه پاسخش رو، ما داریم گزارش میدیم. اما در مورد تجربی، روش تجربی هم بحث مشابهی وجود داره. دوستان به اصل مسئله اشاره کردن، من جلسه بعد انشاءالله عصر ساعت 4 اصل مسئله رو بالاخره با توضیح بیشتر بیان میکنم، انشاءالله پاسخش رو هم به همین صورت پاسخی که وجود داره. خواهش میکنم دوستان خسته نباشید، موفق باشید.